حکومت‌های مارکسیستی خارج میشن.
بررسی تحولات جهان اسلام در برنامه امتداد رادیو معارف.
امتداد.
بنین کشوری در غرب آفریقا. بنین از پادشاهی داهومی پدید اومده. داهومی در آغاز سلطان نشینی بود به نام فون که تو سده هفتم در اطراف شهر آبو پدید اومد و با گذر زمان بر وسعت خودش به سمت شمال و جنوب افزود. تو قرن 17 امپراتوری داهومی بخش قابل توجهی از غرب آفریقا رو شامل میشد. این پادشاهی تو سده 17 به یه پادشاهی مرفه تبدیل شده بود که اسیران جنگیشون رو به عنوان برده به اروپایی‌ها، به ویژه به پرتغالی‌ها و هلندی‌ها میفروختند. ساحل داهومی هم اون زمان به عنوان ساحل بردگان شناخته میشد. یه دژ قدیمی پرتغالی که در حال حاضر موزه حساب میشه در شهر ساحلی اویدا یادگاری از دوران تجارت برده ها. تو نیمه قرن 19 هم خیلی از بردگان پیشین برزیلی تو شهرهایی مثل پورتونووا و اویدا ساکن شده بودن و به بازرگانی مشغول. این گروه از لحاظ فرهنگی تأثیر زیادی بر مردم محلی به ویژه بر یوروباها داشتند. از سده 18 هم امپراتوری داهومی آغاز به فروپاشی کرد، به گونه ای که فرانسوی ها تو سال 1892 موفق شدن بخش بزرگی از این منطقه رو در کنترل خودشون بگیرن و داهومی تو سال 1899 به عنوان جزئی از غرب آفریقای فرانسه شناخته می شد. تو سال 1958 این کشور تحت عنوان جمهوری داهومی اعلام خودمختاری کرد و اول اوت 1960 استقلالش رو از فرانسه به دست آورد و جمهوری داهومی بنیان نهاده شد و بعدها به نام جمهوری بنین شناخته شد.
ما در خدمت جناب آقای دکتر احمد هستیم در برنامه امتداد از رادیو معارف. آقای دکتر بفرمایید.
کشور بنین امروزه از نظر رسمی و در مکاتبات رسمی به هم جمهوری بنین، ولی در معرفی کشور به عنوان کشور بنین شناخته میشه. پایتخت کشور بنین پایتختی است به اسم پورتونووا و یه پایتختی هم هست به اسم مرکز سیاسی شناخته میشه که حالا اینم باز خیلی معروفه که بعضی از کشورها دو تا پایتخت دارن، مثل کشور کامرون دو پایتخت یاونده و دوالا داره، یه پایتخت به اسم پایتخت سیاسی اداری هست، یه پایتخت پایتخت اقتصادی شناخته میشه. اینم در خیلی از کشورها این اتفاق میفته. لذا در کشور بنین هم همینطور هست. پایتخت پورتونووا به عنوان پایتخت اقتصادی و پایتختی که به اسم مرکز سیاسی شناخته میشه کوتونو، همچنین مرکز اقتصادی هم باز این کوتونو شناخته میشه، به عنوان بزرگترین شهر هم محسوب میشه و بحث تاجران و فعالیت‌های اقتصادی هم خیلی در این شهر مشهود هست. واحد پول کشور بنین چون در غرب آفریقا یک پارچه هست به اسم همون فرانک CIF که این فرانک به عنوان واحد پولی برای کشورهای مثل مالی، سنگال، توگو و کشور بنین شناخته میشه و یک پارچه هست. جمعیت کشور بنین رو هم آمارها قریب به 13 میلیون نفر در این کشور معرفی میکنن. استقلال کشور بنین هم مانند همه کشورهای غرب آفریقا همه در سال 1960 میلادی به استقلال میرسن. کشور بنین هم از جمله هم کشور غرب آفریقا در همین سال 1960 میلادی به استقلال میرسه، فقط فرقش اینه که در همین 1960 میلادی که استقلال پیدا میکنه به اسم همون قبلی، نام قبلی داهومی استقلال پیدا میکنه که بعدا به خاطر هم اتفاقاتی که افتاد دیگه امروزه به عنوان جمهوری بنین شناخته میشه. زبان رسمی در کشور بنین با زبان فرانسوی هست و خود این نشون میده که جزء مستعمرات کشور فرانسه هست. البته قبل از فرانسه پرتغالی ها حضور پیدا کردن ولی در تقسیمات به کشور فرانسه رسید و جزء مستعمرات فرانسه محسوب میشه. زبان های بومی هم در این کشور باز دیده میشه که زبانی که خیلی شهرت داره و معروف زبان فوان هست یا زبان فون که حدود 38% به این زبان تکلم میکنه. حکومت یا سیاسی کشور هم متمرکز، یعنی نظامش نظام ریاستی جمهوری هست. از نظر بحث‌های صادرات و اقتصاد این کشور جزء کشورهایی که تک محصولی، یعنی تمام اقتصادش بر پایه کشاورزی میچرخه، یعنی به جوری اینا متکی به کشاورزی هستن و از اینجا یا وابسته به همون بحث کشاورزی هستن که حالا از نظر صادرات سوختی نفت و پنبه و روغن نخل و کاکائو جزء محصولاتی هست که به عنوان صادرات در این کشور محسوب میشه. از نظر نژاد مردم حدود 40% نژاد مردم بنین مال همین قبایل فون هست و حدود 60 تا زبان و لهجه محلی دارن که همون زبان فون باز جز زبانهایی که بیشتر رایج هست بینشون. کشور بنین رو از نظر مذهبی اگر بخوایم بیان بکنیم غالبش مسیحیت هست، البته باز در این موضوع هم اختلافه. یعنی اگر آمارها رو دقت بکنیم و آمارهایی که بخوان کشورهایی مثل فرانسه بیان بکنن، خب بیشتر غالب رو مسیحیت بیان میکنن. آماری رو که باز کشورهای اسلامی دارن بیان میکنن، یا کنفرانس اسلامی بخواد بیان بکنه، یا شوراهایی که شوراهای اسلامی محسوب میشن و اینا بخوان بیان بکنن، حدوداً بین 40 تا 60 درصد مسلمان معرفی میکنن، ولی آماری که حالا به صورت رسمی بخوان بیان بکنن 42 درصد مسیحیت و 24 درصد مسلمان و مابقیش رو ادیان بومی یا سایر مذاهب یا اصلا بدون دین و آیین‌های محلی تشکیل میدن. لذا اگر به عنوان یک آمار رسمی بخوایم الان صحبت بکنیم، حدود 24 درصد مسلمان و طبیعتاً بحث شیعیان که وارد میشیم نزدیک به 1% یا کمتر ما شیعیان رو در این کشور حضورشون دیده میشه و بحث‌های تصوف و فرق مثل تیجانی و قادری باز در این کشور حضور دارن که حالا در بحث اسلام به اونها اشاره خواهیم کرد.
خیلی ممنون و متشکرم.
نزدیک به 24 درصد از جمعیت بنین مسلمان هستند، 35 درصد مسیحی و بقیه پیروان مذاهب دیگه. دین اسلام به دست بازرگانان اقوام حوسا و دندی به این منطقه وارد شد و مسلمانان بنین که بیشتر در شمال غرب این کشور زندگی می کنند، مالکی مذهب هستند با گرایش صوفیانه و از اقوام یوربو، دندی و فلانی. فرقه های قادریه و تیجانیه هم بسیاری از مسلمانان این کشور رو در بر گرفته. مسلمانان اهل تسنن بنین برای تحصیلات اسلامی به کشورهای عربستان سعودی و کویت سفر میکنن و این دو کشور سهمی به سزا در تحصیل مسلمانان بنین دارن. فرقه احمدیه که از جانب وهابیت پشتیبانی میشه با تحمل هزینه های فراوان در ایجاد پایگاه های دینی در این منطقه پیروان فراوانی برای خودش دست و پا کرده. و اما شیعیان بنین، نخستین شیعیان ساکن در بنین شیعیان لبنان بودند که حدود 100 سال پیش به این کشور مهاجرت کردند. بعدها مردمان بومی این کشور در اثر همنشینی با این شیعیان با معارف شیعه آشنا شدند و کم کم تعدادی از مردمان بومی کشور بنین هم تشیع رو پذیرفتند. نکته مهم در این قضیه اینه که گرایش به تشیع پس از انقلاب اسلامی ایران در منطقه غرب آفریقا و بنین رشد چشمگیری داشته.
ما در این برنامه با شماره تلفن 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 منتظر دریافت نظرات شنوندگان عزیزمون هستیم. پیام های متنی شما رو هم از طریق سرشماره 30553 دریافت خواهیم کرد و در برنامه منعکس خواهیم کرد. ما در خدمت جناب آقای دکتر احمدی هستیم در برنامه امتداد از رادیو معارف. پس ما الان یاد گرفتیم که کشور بنین کجاست، چه جوری متولد شد و به لحاظ جغرافیایی، فرهنگی، تنوع دینی به چه صورت هست. میتونیم اگر بخوایم میزان گرایش این کشور به دین اسلام رو یک بررسی کنیم، حالا درصدا رو شما گفتید و ما تقریبا میدونیم که یه درصد قابل توجه از جمعیت، تا یک چهارم از جمعیت به دین اسلام در واقع اعتقاد دارن، عمل میکنن. چی شد که اسلام وارد این کشور شد؟ یعنی متأثر از چه فضایی اینها مسلمان شدن؟
اول اینو باید بگیم که فضای کشور بنین برای پذیرش اسلام در حدود قرن 13 فضای خیلی خوبی نبود. یعنی قبایل به جهت اون تعصبی که نسبت به آیین‌های سنتی و محلی خودشون داشتن خیلی محدود بود که بخوان گرایش به اسلام پیدا بکنن و حتی به شدت مقابله میکردن و سعی میکردن که اون آیین‌های سنتی خودشون، آیین‌های قبیله‌ای خودشون و تعصبی که به اون آیین‌ها داشتن اون را حفظ بکنن و مایل به این هم نبودن که از اون آیین‌های محلی خودشون دست بردارن. اما باز در همون قرن 13 مسلمان ها نفوذ پیدا میکنن و نفوذشون هم جالبه که از مسیر همون تجارت. یعنی ما در بسیاری از بحثایی که در مورد گرایش اسلام و گسترش اسلام در آفریقا صحبت میکنیم، اولین گزینه‌ای که در مورد صحبت میشه همین بحث تاجران مسلمان هست و یکی از عوامل بسیار مؤثر هم هست در اینکه اسلام به سمت آفریقا حرکت میکنه، اون هم به وسیله تاجران عرب که خب به هر حال اینا به نقاط دوردست می‌رفتن، کار تجاری انجام می‌دادن و چون مسلمان بودن و با این اسلام عمل می‌کردن مورد توجه اونها قرار می‌گرفتن. بعد بسیاری از اینا دیگه سکونت در اونجا اختیار می‌کردن و می‌ماندن و ازدواج می‌کردن و این شروع اسلام در اونها بیان می‌شد و جزء مهاجرانی که برای کارهای اقتصادی به آفریقا میرن و در این کشورها مستقر میشن. لذا یکی از اون عوامل را تاجران مطرح میکنن. بعد در کنار تاجران، خب این تاجران بعضی موقع از ملیت‌های عرب مثل لبنانی‌ها هستن که حضور پیدا کردن. بعد از خود کشورهای مثل کشور مالی که قدمت تاریخی در گرایش به اسلام دارن، اونها باز اثرگذار هستن که به مالایی ها معروف هستن که اینها از کشور مالی به کشورهای دیگه حرکت کردن و رفتن اونجا تبعی اون کشور شدن، اونجا سکونت کردن، ازدواج کردن، زندگی کردن و باعث شدن که اسلام هم در اونجا رشد پیدا بکنه. یا گروهایی رو معرفی میکنن مثل امپراتورهای سوگنای و امپراتورهایی که به فولانی ها معروف هستن که اینا در خود قرن 18 هم اتفاق میفته. اینها باز به طور مجموع اثرگذار در این هستن که اسلام و گرایش به اسلام و صدای اسلام در بین کشورهای آفریقایی و در غرب آفریقا به گوش میرسه و توجهی که آرام آرام مردم به اسلام پیدا میکنن به خاطر همون آیین‌های اسلام و سنت‌هایی که در اسلام هست و اینکه رعایت حقوق مردم رو انجام میده، به آداب و رسوم اونها حتی احترام گذاشته میشه. یعنی بین قبایل اگر یک تساهلی هست، تسامحی هست، اگر که بینشون محبتی وجود داره، اسلام هم همون رو داره تقویت میکنه. شاید همین ها تاثیرگذار بود در اون تعصبی که قبایل نسبت به آیین‌های محلی خودشون داشتن، به جهت اینکه به هر حال هر قبیله برای خودش یک قوانینی داشت و اجازه نمیداد کسی قوانین اون رو تغییر بده یا هرج و مرج ایجاد بشه. ولی اسلام اینگونه نبود که بخواد هرج و مرجی در بین آیین‌های محلی به وجود بیاد، بلکه اونها رو هدایت میکرد به سمت اینکه مثلا یه نمونهش بیان بگم، رئیس قبیله همیشه احترام خیلی زیادی رو بین پیروان خودش داره. اسلام هم از همین صحبت میکنه که احترام به بزرگتر، نمیدونم کرامت کسایی که سالخورده هستن و سنی از اونها گذشته یا به پدر و مادر احترام گذاشتن، خب اینها در بین همین قبایل به عنوان یک مزیت احترام و کرامت محسوب می‌شده. همین را هم اسلام اشاره می‌کنه. اگر که در ادامه بخوایم بیان بکنیم، همینی که رفتاری که تاجران مسلمان داشتن در عدالتشون، در داد و ستدشون، در اینکه به آیین‌های خودشون احترام می‌ذاشتن، همینا شاید باعث این شد که خود این مردم آفریقا گرایش به اسلام رو هم پیدا بکنن.
خیلی ممنون، متشکرم.
الف الله الله الف الله الله مم یلا الله مم یلا الله کت اجام الله با اون برون الله مم اجی بخلا الله نی نپ الله مم لنج تام الله اون های با یلا رگلو الله لفی در رگلو مای کی کسک واون ودون وهو ودود موي ادي سوبو كوكو دي بغ زايون زايون تاروم نيني موي گم يالا.
ویژگی‌های اسلام‌گرایی در این کشور به چه صورت هست؟ یعنی می‌خوایم ببینیم که آیا این کشور هم مثل کشورهای دیگه تنوع مذهبی داره در دین اسلام، تصوف در این کشور جریان داره یا نه. اینها رو هم یه توضیح بدید برای مخاطبان عزیز.
مسلمانان اهل سنت کشور بنین شافعی مذهب هستن. خود شافعی مذهب باز یک نقطه مشترک به جهت اون اشتراکاتی که با مذهب تشیع شافعی ها دارن، چون برای گروه های اهل سنت که شامل حنفی، حنبلی و مالکی و شافعی می شوند، گروه های مالکی معمولا در غرب آفریقا بیشتر مالکی مذهب هستند و جالب اینه که در کشور بنین با اینکه در غرب آفریقا هست ولی اهل سنت شافعی مذهب هستند. شافعی ها مشترکاتی دارن، مثلا توسل رو بدعت نمی دونن، زیارت قبور بدعت نمی دونن مانند حنفی ها و اینکه دعا کردن رو بد نمیدونن. خب اینا یه مشترکات و اهل بیت رو دوست میدارن، احترام به اهل بیت میذارن، حتی مراسم هایی که مثل میلاد نبی، عید قربان، عید سعید فطر، اشتراکاتی رو اینها با شیعیان دارن. این گروه اول که بگیم اهل سنت شافعی مذهب هستن، یعنی دامنه اختلافات مذهبی اینجا کمتر میشه. بعد تصوف حضور پررنگی رو داره. تصوف هم شامل قادریه و تیجانیه در کشور بنین با حضور خیلی ویژه‌ای رو داره. به طور کلی میتونیم بگیم که چون تصوف کمی قبل‌تر از اسلام در این کشورها حضور داشته، لذا اهل سنت شافعی مذهب با گرایش تصوف محب اهل بیت، یعنی یه همچه فرموله میشه بیان کرد که اهل سنتی را داریم که شافعی مذهب هستن ولی گرایش صوفیانه دارن بعد اینا محب اهل بیت هم هستن و بعد از اتفاقاتی که میفته مثل حضور شیعیان لبنانی و بعد بحث انقلاب اسلامی و اثرگذاری انقلاب اسلامی ایران، مذهب تشیع اسماعیلی در بین اینا شناخته میشه و گرایش به اون پیدا میکنه. بنابراین گروه‌های مذهبی اهل سنت، تصوف و تشیع در کنار همدیگه زندگی مسالمت آمیز رو دارن، اختلافات مذهبی وجود نداره، جدا از این که مسیحیت و ادیان بومی هم حضور دارن و بین اینها تعامل هم برقرار هست.
مثل همه کشور افریقایی دیگه که تنوع به مثابه یک تهدید به حساب نمیاد، اینجا به همین صورته، یعنی متنوع هستند اما یک فرصت و بدون هیچگونه مشکل امنیتی در کنار هم دیگه هستن، یا اینکه در برخی از کشورها دیگه بسیار حد اقلیه. من مدام این رو، یعنی بحث تنوع و فرصت تهدید رو یا بحث امنیتیش رو تاکید میکنیم، اینه تو بعضی از کشورها 2 تا 3 تا قوم هستن، مثل همین افغانستان کنار ما یا ترکیه کنار ما، سالیان سال، یا در مالزی هم به همین صورت بوده، سالیان سال اینها درگیر مشکلات جنگ‌های داخلی و قومی بودن و هنوز هم هستن. یعنی پشتون‌ها در افغانستان میگن اینجا خانه ماست چون افغان ما این، بقیه افغان نیستن، هزاره و تاجیک اینا باید برن، ترک‌های زمانی میگفتن اینجا سرزمین ترک‌هاست، کردها باید برن. در مالزی هم بین 3 تا گروه مالایی و هندو و چینی منازعاتی وجود داشت، اما در کشور ایران ما اقوام، مذاهب و ادیان مختلف حضور دارن، بدون این که ما شاهد منازعات قومی، مذهبی و حتی دینی احاد باشیم. و در ایران واقعا مهم نیست که از چه قومی فردی در انتخابات شرکت کنه، رئیس جمهور بشه، رئیس مجلس بشه. تو عراق، تو لبنان اگر شما ببینید، حتی اونقدر این منازعه حاده مجبور شدن که تقسیم کنن کیک قدرت رو، مثلا بگن رئیس مجلس به فلان گروه یا مذهب، یا هر طایفه یا مذهب در لبنان یا گروه انتداد از کرسی های مجلس رو. و ولی در ایران اینطوری نیست، یعنی ممکنه که از یک گروه قومی در مجلس حضور داشته باشن، رو به احزاب مختلف تعلق داشته باشن، حتی به جریان های متفاوتی. و این یکی از ثمرات خوب فرهنگ ایرانی یا تفاهم و همزیستی ایرانی است که در افریقا هم به همین صورته. و این رواداری اجتماعی که بین مردم است به نظر من یک سرمایه بسیار فوق‌العاده‌ایه و میشه در واقع به عنوان یکی از بهترین کالاهای فرهنگی و صادراتی جمهوری اسلامی ایران به خیلی از جاها این رو عرضه کرد. ببخشید من حساس کلامم،
من این نکته رو میذارم اشاره کنم. مثلا ما الان در همین کشور بنین در منطقه شمال، از یعنی نفوذ اسلام از سودان و یا حوسا که میشه زبان محلی مثلا کشور نیجریه، اینا به اسلام گرایش پیدا کردن، بعد تحت تاثیر فرقه قادریه در منطقه جنوب تحت تاثیر فرقه تصوف تیجانی قرار گرفتن و اسلام اونجا نفوذ پیدا کرده، ولی به این شکل نیست که شمال و جنوبی مطرح باشه. یعنی نه تنها کشور بنین، بلکه دقیقاً این صحبت شما که کلاً در آفریقا ما با همه تنوع فرهنگی و مذهبی، قومی و نژادهای زبانی و حتی زبانهای محلی که بعضی موقع آمارش 60 تا است، بعضی موقع 7 تا و به 120 مثلا زبان محلی میرسه یا قوم قبیله میرسه، ولی به این شکل نیست که اختلافی باشه یا کشمکش یا هرج و مرج بین اقوام و قبایل وجود داشته باشه. مخصوصا وقتی که در بحث اسلام ورود پیدا میکنیم، همه اتحاد دارن، متحد و شیک هستن. اگر عید قربانی میخواد برقرار بشه، متحد هستن. اگر عید فطر میشه، اگر میلاد و نبی میشه، چون میخواد مسلمان باشه، میخواد تصوف باشه، تشیع باشه، حتی مسیحی باشه، توی این مراسم ها شرکت میکنن و احترام به مناسک دینی همدیگه میذارن. و قانون آزادی ادیان که به عنوان یک قانون رسمی در کشورهای آفریقایی وجود داره، اصلا اجازه این اختلافات رو هم نمیده. برای همینه که گروه های وهابیت و سلفی جهادی اینا نتونستن اونطور که میخواستن در آفریقا تاثیرگذار باشن، چون اصلا نه با روحیه مردم آفریقا جور در میاد از جهت اینکه بخوام بینشون خشونت و هرج و مرج باشه، چون اینا تساهل و تسامح و مسالمت آمیز و محبت به هم دیگه بینشون وجود داشت. و گروه های صوفی که اثرگذاری زیادی را دارن، برای همینه که وهابیت نتونسته موفق باشه. دلیلش دقیقا به خاطر همینه که با وجود تنوع فرهنگی، تنوع مذهبی و قومی و قبیله، ولی اختلاف و درگیری مذهبی رو ما در آفریقا نمیبینیم. حالا شاید شنوندگان میگن اینقدر مطلق هم صحبت نکنیم، بازم میگیم حداقل اگر هم وجود داره نسبی هست.
بررسی تحولات و تأثیرپذیری جهان اسلام
از انقلاب اسلامی ایران
در برنامه امتداد.
از برنامه امتداد در خدمت شما هستیم. همچنان بحث کشورهای افریقایی رو پیگیری میکنیم و مهمان عزیز برنامه ما جناب آقای دکتر احمدی هستن. که از دوستان در مورد افریقا میگفت که اگه میخواید ببینید اینا چطور تنوع نه تنها متنفر نیستن بلکه خوششون میاد به لباس رنگارنگ اینها. مثلا ما مثلا سعی میکنیم مثلا اگر یه پیراهن شلوار یا کت و شلوار توسی میپوشیم یه پیراهن سفید، یعنی نهایت دو تا رنگه، ولی لباس افریقایی مثلا یعنی 50 تا رنگ توش، از کلاه تا اون لباس بلندی که میپوشیم همه تکه تکه رنگ‌های مختلفیه و این یک نوعی از نماد سازواری بین تنوعات مختلف هست و خیلی مشکلی ندارن با اینکه افراد مختلف با عقاید مختلف با رنگ‌های مختلف کنارشون باشن. پس ما یک تصویری رو تا اینجا از افریقا به دست مخاطبان عزیز دادیم، هم بحث جغرافیاییش، بحث فرهنگیش، ورود اسلام به این کشور و اینکه در واقع اسلام گرایی در این کشور به چه صورت است. نهادهای اسلامی در این کشور در واقع اگر حالا مثل مسجد، مؤسسات، کتابخانه، نهاد آموزش قرآن، اینها اگر در واقع گزارشی از این وضعیت نهادهای اسلامی هم بدید متشکر میشم.
یعنی بحث مساجد و مراکز اسلامی، مثلا ما دو تا مسجد جامع در کشور بنین داریم که یه دونه مسجد جامع مثلا به اسمش همون شهر پروتو هست و یکی هم شهر کوتونو که دقیقا دو تا مسجد جامع هستن که هر دو به عنوان مساجد جامع و مساجدی که حضور بسیار زیادی رو مسلمان‌ها حالا چه شیعه و اهل سنت در این مساجد دارن و فعالیت‌های گسترده‌ای رو دارن و از طرفی هم خود سازمان‌های اسلامی یا مراکز اسلامی، چون به هر حال مناسکی مانند عید قربان، عید فطر و میلاد النبی و دیدار از پدر و مادر، جشن و اعیاد مذهبی بین مردم کشور بنین جز مراسمات رسمی و مهم شناخته میشه که همه در این مراسمات حضور پیدا میکنن. چون این مراسمات رسمی وجود داره و باید یه اتحادی هم بین این مراسم‌ها و حضور در این مراسم و مدیریت این مراسم‌ها برقرار بشه، از اون برم این سازمان‌های اسلامی متعددی در این کشور برگزار میشه که خود این سازمان‌ها هم در کنفرانس‌های انجمن‌های اسلامی حضور پیدا می‌کنن، هم تلاش می‌کنن که مدیریت این گونه برنامه‌ها را به دست بگیرن، یا شبکه و انجمن و سازمان‌های اسلامی بنین که با شرکت حدود 15 سازمان اسلامی تشکیل میشه و همه در صدد این هستن که یک مدیریت برنامه‌های و یا مراسک اسلامی را در کشور بنین انجام بدن. ولی از این جهت هم بحث مساجد و اینکه ساخت مساجد خیلی شهرت داره، به طوری که داره که وقتی که نماز مثلا جمعه یا نماز جماعت توی مساجد می‌خواست برگزار بشه و حضوری که مسلمان‌ها پیدا می‌کردن به طوری زیاد بود که مساجد گنجایش حضور همه این مسلمان‌ها نداشتن و به طوری که به بیرون از مسجد صفوف نماز جماعت می‌رسید، به طوری که در خیابان‌ها و باعث ترافیک می‌شد که بعد اعتراض میکنن به دولت و رئیس جمهور تصمیم میگیره که اعلام میکنه که ممنوع است که در خیابان ها بخواد نماز جماعتی برگزار بشه و بعد که با اعتراض مسلمان روبرو میشن که به هر حال مساجد گنجایش حضور همه این افراد رو نداره و دستور میدن که مساجد بیشتری ساخته بشه. یعنی دولتی که اگر بگیم 42% مسیحی هستن، یعنی باید مسیحیت سر کار باشن دیگه، یعنی که اینجوری جمهوری که مسیحیه، ولی به خواست مسلمان جواب مثبت میده، از این جهت که اجازه میده که مساجد بیشتری ساخته بشه تا این اتفاق نیفته که بخوان در معابر و خیابان‌ها صف نماز جماعت ادامه پیدا کنه و باعث ترافیک در این شهر بشه.
خیلی هم عالی، متشکریم از توضیحات از اتحالی.
این قرن قرن اسلام است، این قرن قرن معنویت است. اسلام عقلانیت را و معنویت را و عدالت را با یکدیگر به ملت‌ها هدیه می‌دهد. اسلام عقلانیت، اسلام تدبر و تفکر و اسلام معنویت، اسلام توجه به خدای متعال و توکل به خدا، اسلام جهاد، اسلام کار، اسلام اقدام، اینا تعالیم خدای متعال و تعالیم اسلامی است به ما.
اسلام از شمال توسط اعراب و مردم نیجر به بنین رسید و بزرگترین مسجد در بنین یعنی مسجد المهدی در سال 2006 افتتاح شد. مساجد زیادی در اکثر روستاها و شهرهای جمهوری بنین ساخته شدند و برخی از مؤسسات اسلامی مدارس قرآنی رو برپا داشتند که معادل مرحله ابتدایی تحصیل در مدارس عمومیه. همچنین دوره‌های آموزش زبان عربی و تقویت اخلاق و بخشندگی و زندگی شرافتمندانه در این کشور برگزار میشه. بنین در ماه رمضان به کارنامال بزرگی از مراسم و آداب و سنن در خیابان‌ها و مساجد و خانه‌ها تبدیل میشه و در همه جا روحی سرشار از محبت و بخشندگی مشاهده میشه و مردم به عبادت روی میارن و تمام تلاش خودشونو برای دستیابی به ثواب و اجر معنوی به کار میبرن. آمادگی مسلمانان در بنین برای استقبال از ماه رمضان نیز با تمیز کردن مساجد و فرش کردن و تزیین اونا با چراغ‌های مختلف آغاز میشه. همچنین مردم کالاهای مورد نیاز برای این ماه تهیه و خریداری میکنن. اکثر مردم برای رؤیت هلال ماه رمضان بیرون میان و رؤیت هلال در اماکن مختلف با هم فرق داره، چون برخی بر خبر رسانه‌های گروهی تکیه میکنن و گروهی هم بر اساس تقویم ستاره شناسی عمل میکنن. اگه هلال ماه رمضان ثابت بشه و خبر اون در میان مسلمانان اعلام بشه، شادی دلها رو فرا میگیره. مسلمانان در این ماه بزرگ به قرائت قرآن روی میارن و حلقه‌های دست جمعی در مساجد و مدارس تشکیل میدن و با هم بر سر پای رسوندن تلاوت قرآن در این ماه به رقابت می‌پردازند. قرآن در بیشتر خانه ها تلاوت میشه و در مساجد بعد از اقامه نمازهای مستحبی، سخنرانی های مذهبی و خطابه ایراد میشه. برخی از مسلمانان در بنین در مساجد معتکف میشن. شب قدر هم در میان مسلمانان بنین از اهمیت خاصی برخورداره. مسلمانان این شبو در مساجد با تلاوت قرآن و ذکر و دعا احیا میگیرن. از دیگر آداب و رسوم مسلمانان این کشور در این شب اعطای صدقاته. سبحانك يا لا اله الا الله الغوص 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 خلصنا من النار يا رمضان. در میان بنین جایگاه والایی داره. اونا ساعتهای زیادی رو به عبادت و اعتکاف در مساجد میپردازن. بنین به محض اعلام عید فطر به کارنامال بزرگ شادی تبدیل میشه و تمام افراد خانواده از کودکان گرفته تا زنان و مردان ساعت 10 صبح با بهترین لباس ها و زیورالاتشون برای اقامه نماز عید فطر از خونه ها بیرون میان. بعد از پایان یافتن نماز عید فطر هم طبل ها در خیابان ها به صدا در میان و شادی بر این کشور سایه گستر میشه. کاروان‌های شادی به سوی مرکز شهر به راه می‌افتند و تمام افراد خانواده، یعنی پدران و مادران و فرزندان و پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها در میان موجی از شادی عید دور هم جمع می‌شن و از نزدیکان و همسایگانشون پذیرایی کرده و هدایایی به اونا تقدیم می‌کنن. اللهم انی اسالک باسمک یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم یا مقيم يا عزيز يا الله يا مقيم يا قدير يا الله يا عليم يا حكيم.
بررسی تحولات جهان اسلام در برنامه امتداد رادیو معارف.
امتداد.
ما به پایان وقت برنامه رسیدیم. مخاطبان عزیز برنامه میتونن دیدگاهاشون رو، نظراتشون رو در مورد برنامه به سرشماره 3553 پیامک کنن و متن‌ها به دست ما میرسه انشاءالله و در برنامه بازتاب داده میشه. همچنین اگر بزرگ دوست عزیزی بخوان تماس تلفنی داشته باشن با برنامه، با پیش شماره 025 و شماره تلفن 329-10551 و 10552 میتونیم نظرات شما رو در مورد برنامه و یا بحثایی که مطرح میشه رو دریافت کنیم. ما در قسمت اول به ورود اسلام به این کشور، به جغرافیا، مباحث فرهنگی ورود اسلام به این کشور و همچنین بحث‌های مثل تنوعات دینی، مذهبی، نهادهای اسلامی در این کشور پرداختیم و با توجه به محدودیت وقت به آخر بحث رسیدیم. انشاءالله برنامه بعد به صورت متمرکز به بحث شیعیان و رابطه اونها با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران میپردازیم و همچنان خدمت آقای دکتر احمدی خواهیم بود. آقای دکتر اگر نکته پایانی و جنبندی دارید بفرمایید.
من فقط میخوام این نکته اشاره کنم که وقتی از صحبت از مسلمان